مستند
فرهنگ
از اینکه تهران جنبه پای تخت پیدا کرد در زمان آقا محمد خان قاجار، در زمان فتحعلی شاه این شهر شروع کرد به رشد کردن و چون پای تخت شده بود از اقصا نقاط ایران گروه های می آمدن و در اینجا مسکن پیدا می کردن و این ناحیه رو به نام اسم خودشون، اون ناحیه که زندگی می کردن، مثل محله عرب ها، محله قرقونی ها.
روستای تهران دارای 12 محله بوده و این 12 محله اتفاقا با هم اختلافات داشتن. یحتمل این 12 محله متعلق به 12 قوم و فامیل هم بوده. این ادامه داشته تا دوران صفویه. دوران صفویه که در سال 961 برج و بارو رو میکشن، دور تهران و تهران رو به حالت شهر در میارن، این محله گسترش پیدا میکنن و اندک اندک در هم ادغام میشن، به طوری که در دوره قاجاریه 12 محله تبدیل میشه به 5 محله. مثلا یکیش محله چاله میدونه، یکیش محله سنگرجه، یکیش محله اوداجانه، یکی محله بازاره و یکم محله ارک سلطنتی و اینها بود.
محله اودلاجان یکی از محله های شمال شرقی تهران قدیم محسوب میشه که در این محله آثار زیادی از گذشته ها باقی مونده. اودلاجان محدوده ایست بین خیابان های ناصر خسرو در غرب، ری در شرق، امیر کبیر در شمال و 15 خرداد در جنوب. نام اودلاجان متعلق به دورانی است که مردم تهران به خورد فرهنگ‌های محلی با لهجه های مختلف سخن می گفتند. کلمه اودلاجان برگرفته از او به معنای آب و دلاجیدن به معنای پخش آب بوده است که در آن زمان آب نواحی جنوب تهران از این محل تأمین می شده است.
این محله اودلاجان، من 48 سال 50 سال من توی این محله، به نام اودلاجان ما شناختیم. ما اومدیم اینجا، یه دونه چنار بود 900 سال عمر داشت، پارسال نه پیار سال اینو قطعش کردم.
مسجد و مدرسه مروی، منزل امام جمعه، منزل وثوق الدوله، مدرسه سپه سالار، منار پامنار و بسیاری از خانه های قدیمی از جمله بناهای تاریخی و با ارزش این محله هستند.
اصل بازار رو میگفتن محله اولاجان و کنار این محله اولاجان یک امامی هستش که امام جماعتی به نام پیرتا که قدیم برای مردم حکم امامزاده رو میکرد، اینقدر احترام داشت. مردم محلش هم همه متعصب، همه دیندار، همه با خدا، همه با ایمان.
صحبت‌های علی همدانی، مدیر بخش جغرافیا و دانشنامه تهران بزرگ، درباره محله اودلاجان.
محدوده اودلاجان را ما میتونیم از شمال
به خیابان امام خمینی و خیابان امیرکبیر و چراغ برق کنونی قلم داد بکنیم، از طرف شرق که تا خیابان ری کنونی رو در بر می گرفته و از غرب هم محدود می شده به محله دولت که در واقع ارگ سلطنتی در اونجا بوده و امروز خیابان ناصر خسرو مرز غربی اودلاجان بوده. مرز جنوبی اودلاجان مورد مناقشه است بین تهران پژوهان. در نقشه کرشیش و در نقشه عبدالغفار از جنوب شرق محله اودلاجان، در واقع از شمال محله باغ پسته بنگ آغاز می شده، یعنی جایی که گذر حمام نواب هست.
اودلاجان قدیمی ترین محله بوده، حتی بازارم به نظر من بعد از اودلاجان، ولی که این بازار تهران در زمان فتحعلی‌شاه که تازه پایتخت شده بود عمق پیدا کرد.
تهران آب نداشت، برق نداشت، آب جوب مصرف می‌کردن، برق نبود، شب چراغ تلویزیون روشن می‌کرد، نون می‌دادیم دور دور، من سنگکی داشتم.
یخچال مال کیه؟ خیلی قدیمی ها.
ناصر تکمیل همایون، تاریخ نگار و جامعه شناس.
کلمه اودلاجان رو دوره قاجاریه با عین می نویسن. اول بار علامه محمد غزینی میگه که این اودلاجان نیست، این اودلاجان بوده. او تمام داهاتی های دوروبر تهران رو خیلی جاهای دیگه هم به آب میگن او. لاجیدن به معنی پخش کردنه، الف و نون آخرم به معنی اسم مکانه، بعد اودلاجان یعنی محل پخش آب. این آبی که می آمده، چشمهایی که می آمده در اودلاجان، اینا می آمدن نهربندی می کردن به همه محلات تهران آب می رسوندن. اون محله رو خودش گفتن اودلاجان یا اودلاجان. محله اودلاجان به این بزرگی که امروز ما میبینیم یا در دور تاریخ قاجار میبینیم نبوده. یه محله بوده بیشترش باغ بوده و احتمالا زمینهای کشاورزی و بایر که میامدن اون زمینها رو میخریدن، اون باغها رو تبدیل میکردن به خونه.
در محله اودلاجان دو چشمه آفتابی می شده به نام سرچشمه بالا و سرچشمه پایین. می تونیم بگیم که محله اودلاجان خصوصا سرچشمه یکی از کهن‌ترین محله های مسکونی شهر تهران بوده از دیرباز.
یه حسی هم که محله اودلاجان داشته امامزاده یحیی اونجا بوده و مردم همیشه نسبت به امامزاده یحیی مردم تهران احترام میذاشتند و میآمدند زیارت و میرفتند. به همین دلیل از این طرف هم یک اهمیتی اودلاجان پیدا میکنه. محله محل کلیمیان که در اودلاجان قرار داره، خب کلیمی یه دینه، یه قومیتیه. اینا در ایران باشن با مسلمان ها و ایرانی ها فرق دارن، در مصر باشن با عرب ها فرق دارن، در اروپا هم که باشن با مسیحی ها فرق دارن. ولی اون چی که در ایران هست و ممتازه اینی که به هیچ وجه شباهتی بین گتوهای اروپایی و محل یهودیان ایران وجود نداره.
هارون یشایایی، محقق و پژوهشگر.
این گتوها در اروپا محله اختصاصی زندگی یهودی ها بوده که از اوائل قرن 19 هم شروع میشن در لهستان، در روسیه، بعدها در آلمان یه محله رو محصور میکردن. این محله همیشون سکنه یهودی بودن، کسبه یهودی بودن، ارتباطی با خارج البته میتونستن برن بیرون برگردن، ولی به هر حال اینجا یه محله بسته بوده، حصارهای مشخصی داشته. ولی معنی کلمه اصلا اینطوری نبود. اینو خواهم بگم، این شکل یهودی ستیزی که در اروپا معنی تئوری و نجات پرستانه داشته، در این کشور ما و مشخصا در محله کلمیان این مفهوم نجات پرستی نداشته.
این که گاهی اوقات این خارجی ها یا بعضی از این کسانی که تاریخ نمیشناسن بی جهت اسم محله یهودی ها رو میگن گتو، گتو نبوده، کاملا باید گفت محله، به لاتینیش هم میشه کارتیه.
شاید که در حالی که به مرکز اودلاجان جلب شدن از دوره قاجار میگم، از شاید این بوده که احساس امنیت میگردن در اینجا.
فتری شد 4-5 تا از خانمهاش یهودی بودن. اینی که یه مقدار دربار و حکومت اصلا طرفداری میکرده از اینا، حمایت میکرده از اینا.
ما توی محله اون جوان بودیم دیگه، طبق روالی که هنوز هم وجود داره بالاخره بچه های محل با هم بازی میکردن. اینا هیچ وقت اینطوری نبود که حالا مثلا فصل کوچهی که ما زندگی میکردیم مسجد حوز، خب ما اونجا ساکن اونجا بودیم، ولی اصلا که جمع شدیم با هم دیگه والی بال بازی میکردیم از مدرسه که میمدیم، خب بچه مسلمان هم بودن. ببینید یک درد که متفاوت بودن بین مسلمان و یهودی و مسلمان و غیر مسلمان وجود داشت و داره، ولی این به یک نابسامانی و تحریم یه چیز قبول شده است دیگه. ولی کلمه همون که کلمه ها توی زندگی میکردن و میکنن، مسلمان ها خونه داشتن و نه در و دروازه بوده، کسبه یهودی هم تو اودلاجان مرکزی بودن محل کلمی ها.
مثلا یه خاخام یهودی فوت میکرده، مسلمان ها برای تسلیت میرفتن و اگر یه آیت الله یا یه شخصیت مسلمان فوت میکرده، یهودی ها میمادن برای اون. حتی در ماه محرم یهودی ها هم لباس سیاه میپوشیدن، خونه شون پرچم های سیاه میزدن، عزاداری میکردن. و حتی روایت دقیق با داریم که اینها میرفتن رو پشتبون یهودی ها، وقتی دسته های سینیزنی از کوچه ها میرفتن، اینها از بالا گلاب میریختن سر اینها، یعنی احترام همدیگه رو داشتن.
یهودی ها گوشت ذبح اسلامی رو نمیخوردن، همطوری که ما ذبح اونا رو نمیخوردیم. یه چند تا مغازه داشتن اونجا که اون مغازه مرغ‌کشی بود، مغازه قصابی خودشون بود، میکشتن میآوردن. یه حموم هم داشتن تو خیابون مصطفی خمینی جنب بیمارستان سپهر فعلی برای نظافت این چیزا از اون حموم استفاده میکردم.
از ساله 1324 یکی از مردم خیر کلیمی به نام سلیمان سنه، یه امام بسیار شیخ و قشنگی میشه، تعداد زیادی نمره داره، این هم هنوز وجود داره، البته یه سپاده نمیشه ازش و عمومی هم داشت، دوتا عمومی زنانه و مردانه که داره، هنوز هم شکل داره ولی استفاده نمیشه تو هنوز امام نمره هم در واقع جای دیگه هم نمیشه.
یه نوع مشغله ها اینه مسلمان بوده، یعنی قصابی داشتن، بقالی داشتن، یه نوع مشغله اصلا نداشتن، مثلا هیچ وقت یهودی ها نجاری و آهنگری و ریختگری و این چیزا اهلش نبودن. یه نوع مشغله داشتن که بیشتر یهودی ها بودن و اون بنگاه شادمانی، مثلا عروسی میخواستن بکنن، مطرب میخواستن و نمیدونم مجلس آرا میخواستن، اینا یهودی بودن. یه عده‌ای هم بودن اهل علم و دانش بودن، خاخام یعنی حکیم دانشمند، اینا مربیان دین بودن برای یهودی ها.
همه چیز خوب برای عبادت معمولشون نیاز داشتن کلیسه ها بوده دیگه. خب طبعا کلیسه ها تا بیاد نوید که بیان کلیسه ها ساخته میشه، اصولا کلیسه سازی به این سادگی هم نبود، یعنی اجازه ساختن کلیسه ها نمیدادن، بیشتر خونه ها رو تبدیل به کلیسه میکردن. شما مثلا همین کلیسای عزا یعقوب که الان مهمترین کلیسای بازمانده از اون دورانه با بیش از 50-60 سال قدم، این خونه بوده، خونه مسکونیش بوده، یه اتاقش هم میکرده کلیسه. ولی به همون اواخر یعنی بعد از انقلاب مشروطیت یه مقدار فضا باز میشه و اونجاست که دیگه کلیسا سازی شروع میشه.
یهودی یه چیز داشت میگفتن چال، خود یهودی بودن سرچال، اونجا تو اون سرچال آشغال و سگ و گربه و هر چی که مرده و فلان اینا میگفتن اونجا. بعد این دولابیا میامدن با اولاغ و کنم اینا آشغال رو جمع میکردن میبردن اونجا کودی شیمیایی میکردن. خب اینا همیشه پشه و مگس و اینا هم در اونجا زیاد، یه بیماری های خاصی در اونجا پیدا میشد. هموم و اینا هم که زیاد نمی رفتن، نه مسلمانهاش نه یهودیاش، شپیش و تیپوس و این حرف هم بود. و یه یهودی خوشنامی به اسم دکتر صفی اونجا میاد و مبارزه میکنه با تیپوس که هم مسلمان های گرفت بودن و هم یهودی ها گرفت بودن و در این راه خودش تلفشه، از بین میره، تیپوس بیه میره، ولی این خدمت رو میکنه. الان بیمارستانش هم اونجا هست، بیمارستان صفیه.
بیمارستان دوست صفی در جریان جنگ‌های تحمیلی خدمت خیلی زیاد بود، تو در توانش واقعا بیش از توانش به خدمت کرده، مخصوصا در زمان جنگ بارها مورد تشویق قرار گرفته که از خود از دمان یه بار یک دسته گلی فرستاد بیمارستان رو، به دلیل اعتبار قبلی که داشت جامعه یهودی و پزشکان یهودی، بیمارستان مورد قبول بسیاری از مسلمانان قرار میگیره. الان خیلی هستن که مثلا حتی مثلا زایمان های زن هاشون رو فقط در مرسان دکتر سپیر میکنن، یعنی نسل به نسل.
Thank you.
محلی که در سابق میگفتن اودلاجان با محلی که الان میگن اودلاجان یه کمی فرق داره، به دلیل این خیابانبندی هایی که دوره پهلوی انجام شد. ببینید یه خیابان کشیدن به اسم خیابان سیروس، از سرای امین نزور این خیابان کشیدن تا میدان امین سلطان. این خیابان یه مقدار زیادی اودلاجان رو به دو بخش تقسیم کرد، یعنی اونور خیابون شد اودلاجان شرقی که الان دیگه اودلاجان بشه شاید نگن، این طرفش میگن اودلاجان. یه کوچه هم بوده، کوچه معتبری هم بوده که پامنار بهش میگفتن. این پامنار هم در دوره محمد رضا شاه اومدن تبدیلش کردن به خیابان، به نتیجه اودلاجان غربی هم باز به دو بخش تقسیم شد.
درباره اینکه با محله‌های قدیمی تهران چه کار باید کرد، بین متولیان شهر تهران نظریه‌های مختلفی وجود دارد. از اینکه اصلا اینجا رو ما تخریب بکنیم و از نو بسازیم به خاطر بافت فرسوده‌ای که داره، یا اینکه اونها رو بخوایم بازسازی بکنیم و نگه بداریم، یا اینکه نه اصلا ارزشی نداره و به حال خودش بخوایم ما رها بکنیم، این صحبت‌ها هست، وجود داره. ولی چیزی که مهمه اینه که این محله‌های قدیمی تهران در واقع هسته اصلی شکل‌گیری شهر تهران بودن و هویت و شناسنامه شهر تهران از لحاظ فرهنگی به شمار می‌رفت.
و اما این اودلاجان ثبت ملی شده و توش دخل و تصرفی نباید کرد و به عقیده من باید اودلاجان رو به عنوان یک محله تاریخی اجتماعی ایران حفظش کرد، مرمتش کرد و زنده نگه داشت.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خوبان وقتتون بخیر باشه. در اولین همایش اصناف، دانش بنیان، فناوری و هوشمندسازی می‌خواهیم صحبت‌های یکی از مدیران اتحادیه اصناف رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
سلام علیکم. من دکتر حکیم عطار هستم، رئیس شورای مرکزی انجمن حامیان استاندارد و کیفیت. کار ما بیشتر در رابطه با استاندارد و کیفیت است. بسیاری از اصناف یا شرکت‌های کوچک که مربوط به اصناف هستن و مجوزشون اصناف میگیرن، اینها در رابطه با استاندارد و یا کیفیت آشنایی کامل ندارند. به همین جهت زمانی که تو به تولید میرسن، تولیدات اونها نه استاندارد و نه کیفیت لازم رو ندارن. کمکی که ما میتونیم به این شرکت ها بکنیم در رابطه با استاندارد هست، یعنی ما مشاوره با اونها میدیم که سطح کیفی خودشون رو به حدی برسونن که بتونن وارد بازار بشن، و حتی کاری میکنیم که وارد بازارهای خارجی هم بتونن محصولاتشون رو ارائه بکنن. ما کاری که داریم بیشتر در همین رابطه هست. در رابطه با سلامت سازمانی ما کار میکنیم، یعنی ما کیفیت اونها رو که به یه حد مطلوبی میرسونیم که بهره‌وری کارشون رو بالا ببرن و بتونن به قول معروف یه قرونشون رو دوزار بکنن. ممنونم از شما.
درود بر شما. اما با توجه به این همایشی که به عنوان اولین همایش اصناف دانش بنیان و فناوری هوشمند برگزار شد در سران اجلاس، میخوایم بگیم چه کمکی برای اصناف مختلف برای تولید و کارآفرینی میتونه داشته باشه؟
دقیقاً در همین رابطه است من دارم صحبت میکنم، یعنی برای چه اصناف، در اصنافی که مربوط به هوشمندسازی سازمانیشون باشد. یعنی چی؟ یعنی اینا بتوانند از امکانات امروزه بهره برداری بکنند. یعنی امکانات امروزه، یعنی امکانات امروزه، یعنی در رابطه با مسائل فناوری های جدید در رابطه با تولیدشون بتونن استفاده بکنن. به همین جهت چون اونا آشنایی ندارن، ما این کمک رو بهشون میتونیم بکنیم که سطح کاراشون رو طوری برن با بالا که از بهره‌وری لازم استفاده بکنن. چون اینا اگر نتونن خودشون رو تطبیق با فناوری‌های جدید بدن و با هوشمندسازی نتونن کار بکنن، کارشون عقب خواهد افتاد. ما برای پایداری و بقای اونها نیازمند به هوشمندسازی هستیم و هوشمندسازی اونها رو ما تعهد می‌کنیم.
درود بر شما.
در این شب